لایه‌ای از تعارفات محبت آور توش چه ظرافتی نهفته است. من یه بار یه پیگیری کردم برای خودم، من خودم به این عقیده پایبندم که یه بخشی از این تعارفات محبت آور رو ما از فرهنگ ایرانی خودمون به دست آوردیم علاوه بر فرهنگ اسلامی خودمون، یعنی در مبانی ایرانی ها، یعنی در همون فرهنگی که اصطلاحاً به نام فرهنگ زرتشت مطرح بود، یه بخش بسیار ارزشمندش همین دقت و حرمتگذاری ظریف به حوزه تعاملات انسانی است. یعنی برای طرف مقابل، انسان و دوستش و حتی اون کسی که ممکنه نشناستش اما به صرف این که انسانه، اینقدر مهمه که حتی جهات، عرض کنم خدمت شما، که ارتباطی با او هم مورد توجه قرار میگیره. مثل همین مثال بسیار ساده بسیار مهم که ببخشید پشت من به شماست. چرا؟ چون همیشه در فرهنگ درست به او آموختن که روی کسی باید به کسی باشه، متوجه کسی باید باشی، توجه از وجه میاد. میفرمایید که توجه میکنی چی میگم هزار؟ چرا این سوالو میکنی؟ چون من سرم پایینه یا دارم با گوشیم صحبت میکنم، از من میخواید که به شما توجه کنم، وجه خودم رو به سمت شما کنم، وجه قلبم و وجه صورتم رو. حالا که در یه فضای قرار گرفتم که وجه من نیست بلکه پشت سر من به طرف مقابله، سریع طرف عذرخواهی میکنه از این که من متوجه شما نیستم و پشت سر من به شماست، پشت وجود من به شماست. این حکایت از دقتهایی است که به این تعامل، یعنی این فوق العاده ارزشمنده. یعنی واقعا شما اینو به یک پدیدارشناس غربی بدید، میتونه روی این موضوع کارهای بسیار بسیار مهمی انصافا انجام بده. بسیار این موضوع موضوع مهمی هست که روش میشه کار بکنیم و هم ریشه در فرهنگ ایرانی ما داره. شما اشعار پارسی رو ببینید، آکنده از این دقتها و ظرافتهاست. از اون طرف هم فرهنگ اسلامی ما آمد بخش مهمی از این رو تأیید کرد. من همینجا یک کلامی رو از آقا امیرالمومنین خدمت شما بخوانم. این کلام یک کلیده که بسیاری از دغدغه های ما با این کلید باز میشه. خاطرم هم هست در اون جلسات حضوری که محضر عزیزان مشرف میشدم این رو یه بار مطرح کردیم و پای برد نوشتیم. اون کلام نورانی آقا فرمایشی هست که به مالک اشتر زمانی که به مصر ارسالش فرمودند و اعزامش فرمودند، اون کلام اینه: به مالک یک قاعده دادند، فرمودند که لا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه. آقای مالک، میری مصر، این مصر سنت هایی دارند که سینه به سینه مردمش اونها رو با خودشون حمل کردند و آوردند. اون سنت های صالح رو نشکن، نگو اینو که تو اسلام ما نداریم، این که از اسلام نیومده. اگه سنت صالحی هست تو هم پایبندش باش، تو هم عمل کن بهش توی این فضا. این تعابیر تعارف گون رو ما در اسلام نداریم، یعنی نسبت بهش دستوراتی نیامده، منطقه باز، اصطلاحاً بهش میگیم منطقه الفراغ. روی اینم یه بار باید صحبت کنیم، منطقه الفراغ تو اسلام یعنی چی و توی زندگی ما یا کار ما یا تربیت فرزندان ما، نویسندگی ما، منطقه الفراغ کجاست؟ منطقه آزاد. و بعد منطقه الفراغ ما با چیا میتونیم پر کنیم؟ یکیش همین جاست. این برآمده از فرهنگ کاملا ایرانی ماست. یه جمله‌ای دارن که یه کسی که میشینه جلو اینو میگه مثلا، بعد بلا فاصله به طرف مقابل هم گفتن تو هم دقت داشته باش، مثل سلامی که باید جواب بدی محبت او رو باز تو هم جواب بده. یعنی او میگوید، نه اینکه تو دیوار باش، جواب بده. این خیلی نکته مهمی است. کاملا یک بروبیا، یک بدبستان، یک دیالوگ برای این کار طراحی کردن و این خیلی موضوع مهمی است انصافا. یعنی حکایت از این میکنه که این چه ظرافت‌هایی رو داره. من یه بار یادم هست در یکی از سخنرانی‌های یه سخنران معروف، ایشان یه نقدی میکرد بر همین تعارفات کشور ما. مثلا میفرمودند که من واقعا اذیت میشم، به خصوص از مدتی که در خارج کشور زندگی میکنم، که ایرانی‌ها وقتی در یک آسانسور میخوان ورود کنند، برای ورود به آسانسور کلی به هم تعارف میکنن، شما برو جان من جان او، اگه تو بمیری من نمیمیرم، از اینجور حرفا. اما همین آدما که این همه برای ورود به آسانسور عرض کنم به هم تعارف میکنند، از آسانسور که میرن بیرون چه میدونم برای ورود به اداره چقدر تأخیر میکنن، یا در اجهاف حق همدیگه چقدر پیشی میگیرن. ببین این حرف درست نیست و حرف غلطی است. یعنی از یه جهت یه مثالی ما آوردیم روی این موضوع که حالا الان ما نمیخوایم بحث کنیم، واقعا این که وارد یه آسانسور هم کسی میخواد بشه به پدرش تعارف میکنه شما برو، یا دستشو بر پشت اون میذاره او رو وارد این کار میکنه، یا دوستشو یا همسرشو، آیا این کار خلاف یه کار درستی هست؟ اما ببینید اصلا تقابل دو تا با هم دیگه درست نیست. یعنی نمیگیم که آدم یه جایی باید اینقدر تعارف کنه و جای دیگه این همه باید بی‌دقت باشه. اون بی‌دقتی کار غلطیه، این تعارف کردن به معنای مثبت کار مشکلداری واقعا نیست. البته کاملا امر طبیعی و بدیهی هست که باید عرف رو در نظر بگیریم، و عرض میکنم خدمت شما که در بیرون از کشور خودمون بر اساس عرف اونجا تا جایی که میشه عمل کرد، یا بخشی از عرف خودمون رو که مقبولیتی داره میتونیم طرح بکنیم. الان شاید بیشتر گفتگومون بر سر این باشه که با مخاطب خودمون چگونه تعامل و تعایش بکنیم. ببینید من دو تا کلمه رو باز کنم، باز کردنش مهمه. در فرهنگ عربی برای این تعارفات ما یک کلمه بسیار قشنگ استفاده میکنند، میگن مجامله، مجاملات. خیلی کلمه قشنگی است، همون آرایی هست که من پسبندش رو استفاده کردم دقایق قبل، یعنی زیباسازی ها. مجامله از جمیل میاد دیگه، یعنی زیباسازی های دو طرفه. به هر حال یه بخشی از زندگی است، یعنی منی که از منزلم میام بیرون واقعا از یه منظر گلهایی که شهرداری در اطراف این خیابان کاشته بود و نبودش مهم نبود، اما بهتر نبود این پول رو صرف فقرا میکرد؟ یه نگاهه. اما یه نگاه دیگه اینه که آقا من از این فضا تا اون فضا میخوام رفت و آمد کنم، بودن این گلها به آدمی حس دیگه‌ای میده. درسته اگر نبود هم آسمانی در ظاهر به زمین نمی آمد، اما این همون شهر آرایی هاست. بودن همین گلهای رز در کنار این بولوار، در کنار این چه میدونم بوستان، این میدان، به زندگی آدمی یه حس نمکین تری میده. این مجامله ها یه بخش مهمش همین نمکین کردن زندگیه، بهش میگن ملاحت، ملیح شدن زندگیست. حالا این خیلی قشنگه، ملاحت در خیلی از امور نقش اساسی داره. به پیغمبر عزیزمون گفتن که حضرت عالی زیباتری یا یوسف، انت جمیلون ام یوسف؟ حضرت فرمود که ان یوسف جمیل ولکنی املع، یوسف زیبا بود اما من ملاحتم بیشتره، من نمکین ترم. حالا نمکین بودن پیامبر خدا در اخلاق و رفتارش موج میزنه، نمک آلود بودن رفتار آقا. یه بخشی از این عرض کنم خدمت شما تعارفات پارسی همون تجاملات و مجامله های فرهنگ عربی است. خود کلمه تعارف رو هم در فارسی باز کنیم که چرا به میگیم تعارف. ببین تعارف از کلمه عین و را و فا میاد، یعنی معروف، یعنی یه کار نیکو، خیلی شبیه همون کار جمیله. میگیم این کار تعارفه، یعنی یه کار نیکوست. درسته باز اگه نباشه هم آسمانی به زمین نمیاد، اما ما هیچگاه تو زندگی لزوماً بر اساس این اگر نباشه نمیشه که نیست. یعنی سفره آرایی، چه میدونم چاشنی هایی که استفاده میکنیم در غذا خوردن ها، در رفتار کردن ها، در سفر رفتن ها، اینها همش مهمه. این جمله هایی که در غرب هم حالا استفاده می شود الان یا نه نمیدونم، اما اینکه بوده است به عنوان یک فرهنگ ولو فرهنگ مکتوب میدانم. مثلا فرد بفرمایید این جمله‌ای که بانوان مقدمند، ladies first، این استفاده میشه الان یا نه؟ جزء فرهنگ عرفی مردم هست یا نه؟ از کجا آمده است؟ این خیلی موضوع مهمه. این فرهنگ اون از کجا آوردن؟ از کجا این موضوع استفاده شده؟ این بر اساس چه باوری استفاده شده که بانوان مقدمن مثلا در فلان اقدامی که میخوایم صورت بگیریم؟ و آیا جملات شبیه به این شما میتونید توی همون فرهنگی که الان ما احساس میکنیم از تعارفات و تجاملات پارسی عربی دور هستن، توی همون فرهنگ هم پیدا کنیم کارهای اینجوری رو یا نه؟ اما به هر حال میدونید این در فرهنگ غربی و لاتینی وجود داشته، یعنی ما در اروپای قرون قبل این مثل رو به عنوان یک مثل کاربردی نسبت به رفتار آقایان در باب بانوان داریم که وقتی بانوی فل مثل وارد میشه، اول او بنشینه، کلاه او رو بگیری، روی جالباسی قرار بدی، اگر پالتویی داره پالتوی او رو تو بگیری قرار بدی. اینها همش همون تعارفاته. این که حالا الان چگونه در واقع تغییر کرده و آیا این تساویه زن و مرد آرام آرام به ذوب شدن این تعارفات هم رسونده، بحث دیگه است. حالا اینو همه رو برای این گفتم. یکی از سوالات مهم که برخی از جامعه شناسان ما کردن، گفتن خود همین اتفاق لیدیز فرست هم از دیگر ملل وارد این کشورها شده و اینها این فرهنگ رو گرفتن، پذیرفتن، خوششون اومد و خودشون شروع کردن به کار کردن و این از فرهنگ چینی وارد اونها شده بوده. یعنی یک جامعه شناسی ما در کشورمون داریم، کارهای خیلی خوب و قوی کرده، کتابهای بسیار نفیسی نوشته. در جامعه شناسی این کار میگه تعاملاتی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفته بود، یکی از این اتفاقات گرفتن فرهنگ چینی ها و آوردنش تو فرهنگ اروپا بود، یکیش همین حرمتگذاری به بانوان توی این فضاهای در واقع تعارفات اولیه بود. به هر حال این بحث بسیار مهمیه انصافا، یعنی در دل صداقت قرار گیره و از اون نکاتی هست که هم خودمون تو خانواده های خودمون باید تکلیفمون رو باهاش مشخص کنیم، هم در آموزش هایی که به فرزندانمون میدیم، هم باید اون اصولش در قلم ما در حوزه های نویسندگیمون کاملا ورود جدی داشته باشه. قطعا این کار به تعبیری یه سری مقدمات دیگری یا یه سری اوصاف اخلاقی دیگری رو هم میطلبه که یه فردی او رو باید داشته باشد تا در صداقتی که منفعتی رو ازش سلب میکنه ورود کنه. حالا اسم اون کار ایثاره، اسم اون کار عزت نفسه، روی اون بحث دیگری هست. حالا من دو تا نکته به نظرم میرسه. ما چه کنیم؟ در اون قصه‌مون اول اون جنبه در واقع شر بودن طرف مقابلش رو بگیم، بعد وارد این فضا بشیم، یا نه مقدمه اون کار رو بگیم بعد وارد این فضا بشیم، یا نه مستقیم وارد خود این صحنه اصلی ماجرا بشیم و در دل قصه به طور تلویحی اشاره هایی بکنیم که حالا این رو فقط به عنوان یه جمله و گزاره میگم نه جمله قصه ای، که این که این آدمی که چنین کرد چون چنان بود، چون آدم ایثارگری بود چنین کرد، چون آدم عزتمندی بود چنین کرد. این نکته بسیار مهمیه که جنبه های اخلاقی واقعا جنبه های منظومه ای هست. اینکه یه آدمی خوشش نمیاد، این خیلی نکته مهمیه. اون اشعار پارسی ما بی ارتباط با اینجا نیست دیگه. چی بود اون شعر؟ کهن جامه خیش آراستن به از جامه عاریت خواستن. ببینید چه عزتی توی این شعر موج میزنه، چقدر آدم عزتمند این شعر بار میاره که تو همون لباسی که به تنت داری با همون پوز بده، نه با جامعه عاریتی. اگه من یه چی رو پیدا کردم تو مدرسه مثلا که این خیلی به ابهت من کمک میکنه، فرض بفرمایید که مثال بگم، حالا الان این رسوم کمتره. در قدیم وقتی بچه ها پسرا با دوچرخه می اومدن مدرسه و به هر حال اون دوچرخه های اون دوره برای هر کدوم از بچه ها یک سرمایه‌ای بود که تفاخر می کرد به دوستش، تکاثر می کرد، در طول ماه و سال کلی به دوچرخش می رسید، شبرنگ می زاشت، چه می دونم چسب می زد و امثال هم. گفت که با دوچرخه اومد مدرسه، تو مسیر مدرسه نزدیک مسجد که یک چراغ شبرنگی پیدا شده که این شبرنگ چاره، یعنی چهار تا اصطلاحاً رنگ شبرنگی اونجا وجود داره که خب به دوچرخش هم خیلی می اومد، چسبون به عقب دوچرخش و وارد مدرسه شد و همه در واقع بهبه و چهچه و عجب دومی، عجب بالی، عجب پری، بده ما هم یه دوری بزنیم و چقدر شب خوش رنگ میشه و چقدر و چقدر. گفت که از پله های کلاس اومدم بیام بالا، یکی از بچه ها گفتش که هنرداری به شبرنگ خودت پوز بده، نه شبرنگ دزدی. این حالا بعد میگم کی داره نقل میکنه. به شبرنگ خودت پوز بده، نه شبرنگ دزدی. گفت که من فهمیدم که این فهمیده این شبرنگ مال من نیست. بعد تمام کلاس انشا رو من به معلمم گوش نکردم، با خودم فکر میکردم که من برم بگم این شبرنگ مال من نیست، بچه ها پیداش کردم، ولو اینکه یه دفعه از اون چه میدونم پوز دوچرخم چقدر کاسته میشه، یا اینو داشته باشم. گفت هی همش جمله این آقا پسر رو من سبک سنگین می کردم که به شبرنگ خودت پوز، نه شبرنگ دزدی. آخرش رسیدم به اینجا که این چون مال من نیست، من ازش خوشم نمیاد، شاید بقیه ازش خوششون بیاد اما من ازش خوشم نمیاد. رفتم ساعت بعد اونو وازش کردم، دادم به مدیر، گفتم که من اینو پیداش کردم و عرض کنم خدمت شما که مال من نبوده این مطلب. یه جاهایی ما منفعت رو از دست میدیم، چقدر دوچرخش خوشگل میشد اما صداقت رفتاری نبود دیگه، یا صداقت اخباری هم نبود، چون داره خبر میده که دوچرخه من شبرنگ داره اما در صداقت اخباریش خطا وجود داره. من نگاه هم اینه که میشه رفت سراغ صحنه اصلی ماجرا و بعد اشاراتی کرد به این موضوعات. مطلب دوم، خب شاید مراد بیان واژه صداقت نباشه و بیشتر صداقت مفهومی رو ما دنبالش باشیم که در مخاطبمون پیاده کنیم و او بیاموزه، ولو اینکه ندونه که این کاری که داره میکنه صداقته یا ما نامی روی او بگذاریم. این هم یه نکته. برخی از رفتارهای کودکان رو ما نباید با قاموس خودمون معنا بکنیم. در فرهنگ کودکانه این کار یه معنایی داره و در فرهنگ ما بزرگسالان معنای دیگه داره، مثل نزاعهایی که بچه ها با هم دیگه میکنن، قهرهایی که با هم دیگه میکنن. ببینید مادری به بچهش میگفتش که تو چرا اینقدر کینه ای هستی، کینه ای نباش. حالا چرا مادر به این بچه میگه تو کینه ای هستی؟ چون که از دست داداشش یا خواهرش دلخوره که چرا مثلا تلشو شیکونده، چرا فلان کارو کرده. اصلا این بچه کینه ای نیست، کینه نمیفهمه یعنی چی. من اینجا ورود کردم، ورود چنگیزانه، و دارم با قاموس چنگیزی خودم یه معنا میکنم از رفتار این فرزند. دروغ نگو اینقدر، دروغگو دشمن خداست. اصلا دروغ نگفته این بچه، دروغگویی نمیفهمه یعنی چی. دروغم باشه، دروغ او دشمنی با خدا نیست، دشمنی با خدا و کذب یه معنای دیگه داره، سر جای خودش هم درسته. نکات بسیار مهمی است. قطعا نیازمند به گفتگو داریم که آیا واقعا تا گروه سنی 11 سال نباید بحث صداقت رو به بچه‌ها آموخت. این به این معنا هست که بچه‌ها مجاز هستند رفتارهای غیر صادقانه هم انجام بدن و از جانب مربی هیچ ریاکشنی نگیرند. این صداقتی که جواز بهشون میدیم چه صداقتی هست؟ در اون صداقت‌هایی که در نوبت قبل ریز کردیم با هم و گفتیم این مواردش برای مخاطبان کودک و نوجوان ما پیاده میشه، این کدوم یکی از این موارد هست که داره این اتفاق میفته؟ اگر مثلا علیه دوستش خبری داد و این صداقت خبری نبود، آیا باز هم نباید ورود کرد؟ نسبت به خودش خبری داد، یکی از بحثایی که ما داریم لافهای کودکان است. ما هم رفتیم دیزنیلند، اتفاقا اینقدر خوش گذشت، چرا داره این لافو میزنه؟ چون رفیقش ماه قبل واقعا رفته بود دیزنیلند و این لافو میزنه و بعد روی این لاف سرمایه گذاری میکنه. آیا این لاف این کودک دروغ هست، خلاف صداقت هست یا نه؟ من معلم وقتی میشنفم اینجوریه باید در واقع ورودی کنم یا نه؟ یه مثال خیلی واضح بزنم توی همین کیس های مشاوره‌ای جمعی. خانم مدیر گفت که فلان دانش آموز که تک بچه خانواده هم هست، به بچه ها گفته بود که آره خواهر کوچولوی منو سالها قبل دزدیدن و مثلا توی بازار نمیدونم پاساژ چیچیک ما آره خواهرمو دزدیدن. خب واقعا از اون روز به بعد یهو چندین درجه نوع ارتباط بچه ها با این پسر تغییر کرد و همه در واقع تیمارش میکردند و بچه ها نه معلمین تیمارش میکردند که این طفلی خواهرش رو دزدیدن و عرض کنم خدمت شما که این بچه تک است و تنها هست و کار رسید به والدین. الهی بمیرم، مثلا اون حاج خانومی که ما توی مدرسه میدیدیم ببین چه دل پرخونی داشته که دخترشو دزدیدن و این طفلی نشسته بوده مثلا سخنرانی هزارو پیاده میکرده و ببین چه دل شیری این داشته بود و قص علاهازا، یعنی اصلا یک اتفاقی افتاده بود. بعد که مادر ایشون رو مدرسه خواست از باب این که فیلمثل یه لوح تقدیری عنایت کند به ایشان که شما مادر آن دختر گمگشته کبریت فروش هستی، مامانش خندید گفتش که کدوم دختر، کدوم گمگشتگی، اصلا من دختری ندارم، نداشتم، همین تک بچه رو خدا به من داده و منم دارم ساپورتش و تربیتش میکنم. فلانی گفت و الهی بمیره این ورپریده، اینو هر جا میشینه میگه. اینم یاد گرفته که با این کار میتونه توجه مخاطب رو به خودش جلب کنه. از کجا هم فهمیده؟ حالا این که تأثیر تلویزیون بوده، کارتون بوده، خبری بوده، بحث دیگه دارم. ما نسبت به این نسبت به این رفتار بچه باید عکس العملی نشون بدیم یا نه؟ سه تا بی صداقتی توش هست: عدم صداقت قولی، صداقت اخباری توش هست، صداقت آماری توش هست، بی صداقتی ببخشید. آیا نباید نسبت به این ورودی بکنیم یا نه؟ این بحث مفصلی هست به نظرم در حوزه‌های مختلف تراپی، تراپی قلمی، تراپی نویسندگی، تراپی مشاوره‌ای خودشو جا میده. تو خانواده هامون هم گاهی اوقات با این مواجه میشیم. نگاه دین به این موضوع چیه؟ آیا ما به هیچ وجه نباید بسترهای صداقت رو برای بچه هامون طرح بکنیم؟ به گمانم نیازمند کار بیشتری هست که مثلا ورود کنیم به عنوان یه بخشی از گفتگومون و طرح انجام بدیم. بچه ها تا یه دوره‌ای از سن رفتارهایی که میکنن به هیچ وجه نیت غیر صداقت ندارن، هرچند که تعریف بی صداقتی روش بار بشه، اما قطعا ما نیازمند آموزش صداقت حتی به کودکان هستیم و این در واقع صداقت در حتی ظرائف رفتاریشون میتونه ورود پیدا کنه، صداقتی که توأم با شجاعت باشه، ولو اینکه این کلمه رو نفهمه و نیابه. باز اون 11 سالی که مطرح میکنیم 11 سال پسر یا 11 سال دختر، تفاوت بسیار بسیار مهمی توی این جهاد